صبحانه با خبر.
سلام، صبح بخیر به شما. به برنامه صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد چهارشنبه 6 دی ماه 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 26 دسامبر سال 2012 میلادی. امروز در چالوس، تهران، علی گودرز، شهر کرد، گرگان، شاهرود، مشهد و سایر شهرهای استانهای خراسان و همچنین در طبس برف میباره. در رشت، اصفهان، شیراز، کرمان، یزد و بیرجند هوا بارانیه. در شمال غربی و جنوب و سیستان و بلوچستان و خوزستان هوا آفتابی، گاه نیمه ابری و در برخی نقاط تمام ابری است. حداکثر دمای هوای تهران امروز بعد از ظهر از 3 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد بود. در مشهد حداکثر دما 3 درجه زیر صفر، در رشت، اصفهان و کرمانشاه 5 درجه بالای صفر، در آبادان و زاهدان 18 درجه، در کرمان 15 درجه و در شیراز 11 درجه بالای صفر. سردترین شهر کشور چالوس و همچنین نوشهر هست با حداکثر 8 درجه زیر صفر، حداکثر 8 درجه زیر صفر، و گرمترین شهر ایران شهر با حداکثر 25 درجه بالای صفر. پیش بینی میشه که فردا هوای اغلب شهرهای ایران آفتابی باشه اما سردتر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، کیوان حسینی تهیه کننده برنامه، نوشین سید حسینی در اتاق خبر، کیان معنوی، بکتاش خمسپور و فریدون زرنگار در بخش گزارش ها و همچنین در بخش فنی احمد ودیعی و سام صبحانه با خبر امروز رو همراه با مجموعه ای از خبر و گزارش تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه با خبرها آغاز بکنیم و برای شنیدن خبرها در همراهی همکارم نوشین سید حسینی هستیم. سلام نوشین، صبحت بخیر.
سلام میرعلی به تو، سلام به تمام شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
بی صبرانه آماده شنیدن مهمترین خبرهایی هستیم که برای ما دستچین کردید.
متشکرم میرعلی. رئیس جمهوری روسیه و نخست وزیر هند در بیانیه مشترکی تحریم‌های یک جانبه غرب علیه ایران را مخرب و غیر سازنده خواندند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، ولادیمیر پوتین و من موهان سینگ با تاکید دوباره بر حمایت خود از حل و فصل جامع و پایدار مسئله برنامه هسته ایران، دستیابی به هر گونه راه حل در این باره را محدود به روش‌های دیپلماتیک و مذاکره دانستند. روسیه و هند در این بیانیه از ایران خواستند که با رعایت کامل مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. در پی سقوط بالگردی در اوکراین در روز سه‌شنبه تمامی 5 سرنشین آن کشته شدند. به گفته سخنگوی وزارت کشور اوکراین، این بالگرد که از نوع MI8 و متعلق به وزارت کشور اوکراین بوده، دقایقی پس از ترک فرودگاه شهر الکساندریا سقوط کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، هلیکوپترهای MI8 در صنعت هوانوردی کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق به شکل گسترده‌ای به کار گرفته می شوند. حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز سه‌شنبه از بررسی گزارش نهایی دلیل مرگ ستار بهشتی به بلاگ‌نویس در مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته حسین نقوی، این گزارش با حضور مصطفی محمد نجار، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در مجلس بررسی شده است. بنابر این گزارش، علی مطهری از توضیحات وزیر کشور درباره فوت ستار بهشتی به هنگام بازداشت او از سوی پلیس فتا قانع نشد. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد پلیس زنی که روز دوشنبه در کابل با شلیک به سوی یکی از مشاوران آمریکایی پلیس افغانستان او را کشت، ایرانی است. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، در جمع خبرنگاران گفت این زن که با نام نرگس از او یاد شده، 10 سال پیش پس از ازدواج با یک مرد افغان به صورت جعلی مدارک افغانی گرفته و 5 سال پیش به پلیس پیوسته است. انگیزه اقدام این زن که مادر 4 فرزند است هنوز روشن نیست. کمیته عالی انتخابات مصر نتایج همه پرسی قانون اساسی جدید آن کشور را اعلام کرد. بر پایه نتایج اعلام شده، قانون اساسی پیشنهادی مصر با 63.8% آرای موافق رای دهندگان به تصویب رسیده است. همه پرسی قانون اساسی مصر در دو نوبت برگزار شد. مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری آن کشور 10 شکایت در مورد تخلفات گسترده انتخاباتی به کمیته انتخابات ارسال کرده بودند، ولی یکی از قضات عضو این کمیته روز سه‌شنبه گفت که نتایج همه پرسی پس از رسیدگی دقیق به همه این شکایت‌ها اعلام شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کارزار انتخاباتی خود را به طور رسمی آغاز کرد. نتانیاهو در سخنرانی انتخاباتیش گفت که مهمترین وظیفه او به عنوان نخست وزیر جدید متوقف ساختن برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. و خبر آخر این که سگی نابینا پس از گذشت 2 هفته از ناپدید شدنش در منطقه آلاسکای آمریکا با طی مسافتی 16 کیلومتری در دمای منهای 40 درجه سانتیگراد سرانجام صاحبانش را بازیافت. به گزارش آسوشیتد پرس این در حالی است که خانواده صاحب این سگ 8 ساله که حدود 2 هفته پیش به هنگام وقوع کولاک در آلاسکا او را گم کرده بودند هیچ امیدی به یافتن او نداشتند.
خیلی ممنون از نوشین سید حسینی. میدونی که فقط سگ میتونه یه همچین کاری بکنه، نوشین صاحبانش رو بعد از این مدت پیدا کنه.
فکر میکنم.
خیلی ممنون. حالا ببینیم در ادامه صبحانه با خبر چه مطالب دیگری در انتظار شماست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با آغاز مبارزات انتخاباتیش بار دیگه مسئله هسته‌ای ایران رو پیش کشید. با کیان معنوی در این باره گفتگو می‌کنیم. مرکز پژوهش‌های مجلس از وخامت شدید فضای تولید و اشتغال کار گزارش داد. نظر فریدون خاوند کارشناس اقتصادیمون رو در این باره می‌شنویم. 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بار دیگه به ایران درباره عدم مداخله در امور داخلی کشورهای خلیج فارس هشدار دادند. البته ایران این هشدار را بی‌پاسخ نگذاشته. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران، سری هم به جهان ورزش می‌زنیم در همراهی کارشناس ورزشی حبیب روشنزاده. همونطور که گفتیم بنیامین نتانیاهو مبارزات انتخاباتی خودش رو آغاز کرده. این مبارزات انتخاباتی در آستانه انتخاباتی است که قراره در 22 ژانویه فکر می‌کنم 3 بهمن برگزار بشه. در همین زمینه با کیان معنوی همکارم که این داستان رو دنبال کرده گفتگو می‌کنیم. سلام کیان، صبحت بخیر.
صبح بخیر. همونطور که شما گفتید آقای نتانیاهو شب گذشته در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران گفت که سلوحه مبارزات انتخاباتی خودش رو در انتخابات پیشرو در 22 ژانویه مسئله برنامه هسته‌ای ایران انتخاب کرده. آقای نتانیاهو با اشاره به تهدیداتی که به گفته او از جانب ایران در زمینه اتمی، موشکی و تروریسم وجود داره گفت که بهترین راه و راحت‌ترین گزینه برای رای دهندگان اسرائیلی اینه که به او رای بدن، چرا که او در هفته‌ها و ماه‌های گذشته بسیار در این زمینه تلاش کرده که جهانیان رو به اصطلاح اطلاعات بهشون بده و قانع بکنه.
این اولین بار نیست که نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران صحبت می‌کنه. در آستانه این انتخابات این بیشتر به خاطر جذب آرای رای دهندگان هست، یعنی به مصرف داخلی داره.
بله کاملا درست، همونطور که گفتید آقای نتانیاهو آخرین بار در مقابل مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کشورهای مختلف هشدار داد که اگر ایران با سرعت کنونی پیش بره قطعا تا سال 2013 به متریال و ابزار کافی برای ساخت نخستین بمب اتم خودش دست خواهد یافت.
نتانیاهو درباره موضع اسرائیل در پیوند با صلح با فلسطینیان هم صحبت‌های کرده بود.
بله، آقای نتانیاهو گفت که دست دولت اسرائیل همواره برای یک دوستی با دوام و دو جانبه به سوی همسایگان دراز هست، اما همزمان تاکید کرد که مردم اسرائیل در اورشلیم باقی خواهند ماند و اورشلیم را خواهند ساخت و تاکید کرد که اورشلیم برای همیشه تحت به اصطلاح حاکمیت اسرائیل باقی خواهد ماند.
این در حالیه که شهرک‌سازی های جدید در مناطق فلسطینی بار دیگه چشم‌انداز روابط اسرائیل با فلسطینی‌ها رو تیره کرده، نه؟
بله، شهرک‌سازی ها مهمترین مسئله مورد مخالفت با اسرائیل هست از سوی فلسطینیان. همونطور که میدونید این ماه پس از اینکه فلسطینی‌ها در موقعیت فلسطینی‌ها در سازمان ملل ارتقا پیدا کرد، اسرائیل به تلافی اعلام کردش که ساخت و سازها رو در کرانه باختری و در شرق اورشلیم ادامه خواهد داد و چندین بار تصویب شد در دولت. آخرین بار دیروز بود که حدود 5000 خانه جدید تصویب شد که در شرق اورشلیم ساخته بشه.
یعنی اورشلیم همچنان به عنوان پایتخت دو طرف یکی از مسائل مورد منازعه بین اسرائیل و فلسطینیان است. خیلی ممنون از کیان معنوی. یادآوری میکنم که انتخابات اسرائیل در 22 ژانویه آینده برابر فکر میکنم با 3 بهمن ماه برگزار میشه. در ادامه صبحانه با خبر به اطلاعتون برسونم که روز سه‌شنبه اجلاس 2 روزه سران 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای به کار خودش پایان داد. این 6 کشور از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا به گفته آنها در امور داخلی کشورهای عربی دخالت نکنه و از پشتیبانی از رژیم بشار اسد هم دست برداره. فریدون زرنگار.
6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس عضو شورای همکاری خلیج فارس روز سه‌شنبه با لحنی تندتر از پیش به جمهوری اسلامی هشدار دادند از به گفته آنها دخالت در امور داخلی این کشورها خودداری کنند. 6 کشور عربستان، بحرین، قطر، امارات، کویت و عمان عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان اجلاس 2 روزه خود در منامه پایتخت بحرین از جمهوری اسلامی خواستند بیدرنگ کلیه حرکات و عملیات به گفته آنها دخالت جویانه خود در امور داخلی این کشورها را متوقف کند و از دامن زدن به تنش و ناامنی در منطقه دست بردارد. خالد بن احمد بن محمد خلیفه وزیر خارجه بحرین به خبرنگار ایران گفت سیاست ایران به گونه‌ای جدی تهدیدآمیز است.
There is a very serious threat from many ways.
بحرین ایران را متهم می‌کند که با کمک به مخالفین حکومت بحرین به ناآرامی‌ها در این کشور دامن می‌زند، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کنند. این 6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس بار دیگر ادعای خود بر مالکیت بر 3 جزیره ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا را تکرار کردند و عربستان از ایران خواست داوری درباره این به گفته آنها اختلاف به نهادهای بین المللی را بپذیرد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنین از جامعه بین المللی خواستند با واکنشی جدی و مناسب نسبت به رویدادها و کشتار در سوریه مانع پایمال شدن حقوق بین المللی و حقوق بشر در این کشور شوند. این کشورها همچنین جامعه بین المللی را به کمک‌های انسان دوستانه به سوریه‌ها فرا خواندند. کویت روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور در اواخر ماه ژانویه آینده میزبان کنفرانسی برای تأمین کمک به میلیون‌ها سوری که از پیامدهای جنگ داخلی آسیب دیدند، بی خانمان و آواره شدند خواهد بود. سران کشورهای عضو شورای همکاری از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواستند از قدرت کنارگیری کنند. این کشورها در ماه گذشته ائتلاف تازه‌ای که میان مخالفان اسد به وجود آمد را به رسمیت شناخت. اگرچه در بیانیه پایانی اجلاس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مشخصا نامی از ایران در ارتباط با سوریه برده نمی شود، اما این کشورها ناخشنودی خود را از پشتیبانی ایران از رژیم بشار اسد هیچگاه پنهان نکردند.
فریدون زرنگار گزارش میداد. یادآوری میکنم که میتونید از همکنون برای ما اسمس بفرستید و بدین منظور 2 شماره تلفن در اختیار شماست. شماره تلفن 2 0 420 733 595 555 و شماره 207-926-011-57-30. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از وخامت شدید فضای تولید و اشتغال کار در کشور خبر داد. در گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، به همین موضوع می‌پردازیم. سلام آقای خاوند، صحبتتون بخیر.
صبح خیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
به گفته رسانه‌های تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به تازگی منتشر شده تصویر تیره‌ای از وضعیت کسب و کار در ایران ارائه داده. این گزارش با چه عنوانی منتشر شده و در اختیار چه نهادهایی قرار گرفته آقای خاوند؟
از چند سال پیش به این طرف مرکز پژوهش‌های مجلس که در واقع بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه است، به صورت مرتب گزارشی رو زیر عنوان پایش محیط کسب و کار منتشر می‌کنه که در واقع با الهام از بانک جهانی و روش‌شناسی این نهاد در زمینه محیط کسب و کار تهیه شده. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها به احتمال زیاد به همون مجموعه پایش محیط کسب و کار تعلق داره، ولی این گزارش برخلاف گذشته در سایت رسمی این مرکز منتشر نشده. منم تمام اون رو نخوندم. گفته میشه که متن اون به صورت محرمانه در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته. با این همه چکیده ای از این گزارش از طرف خبرگزاری مهر منتشر شده و همین چکیده در بعضی دیگر از رسانه‌های تهران هم منعکس شده.
آقای خوانی، یه سوالی پیش میاد، چرا این بار این متن به صورت محرمانه فقط در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده شده؟
شاید به این دلیل که مرکز پژوهش‌ها در این گزارش تأیید میکنه که اقتصاد کشور در وضعیتی است بسیار بسیار دشوار. اونطوری که از گزارش خبرگزاری مهر برمیاد، بعد از اینکه خبرهایی منتشر میشه در مورد تعطیلی شماری از واحدهای تولیدی به دلیل تحریم‌ها، مسائل ارزی، کمبود مواد اولیه و غیره، مرکز پژوهش‌ها پرسشنامه‌ای رو در مهر ماه گذشته با 7 سوال تهیه میکنه و اون رو برای 98 تشکل اقتصادی سراسری میفرسته. تشکل‌های اقتصادی سراسری تشکل‌هایی هستند که در چندین استان کشور شعبه دارن. از این تشکل‌ها پرسیده شده در حال حاضر میزان تولید در بنگاه‌های عضو تشکل شما چند درصد نسبت به سال گذشته تغییر کرده. فعالان اقتصادی جواب دادن تولید اونها نسبت به سال گذشته 40% کمتر شده و در پاسخ به سوال دیگری هم جواب دادن که میزان اشتغال در واحدهای تولیدی اونها نسبت به سال گذشته 37% سقوط کرده. از قرار معلوم در بین تشکل‌های مورد پرسش از مهر ماه 90 تا مهر ماه 91 566 واحد تعطیل شدند و فقط 50 واحد تازه تأسیس شده.
آقای خاوند، چرا واحدهای تولیدی تعطیل شدند یا پایین‌تر از ظرفیت پیش‌بینی شده کار می‌کنند؟
در پاسخ به پرسشنامه‌ها عمدتاً بر چند دلیل تأکید شده، مثل مشکلات موجود بر سر راه تأمین مواد اولیه و تجهیزات، دشواری در زمینه تأمین ارز و دستیابی به نقدینگی و همینطور موانع ناشی از تأثیر مستقیم تحریم ها و چند مشکل دیگه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای خاوند.
من از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
با شهرام رفیزاده همراه هستیم و به اتفاق نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه ها. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، با روزنامه آرمان شروع میکنید و تیتر یکش که درباره نامه هایی است که به رهبری نوشته شده برای بیان مشکلات اقتصادی.
بله، روزنامه آرمان گزارش داده که در جلسه علنی روز گذشته مجلس ترافیک نامه‌ها بوده. شماری از نمایندگان تصمیم گرفتن نامه‌ای به آقای خامنه‌ای بنویسن درباره مشکلات اقتصادی، نامه‌ای به آقای زرقامی نوشته شده برای پاسخگویی به اظهارات احمدی نژاد و نامه‌های دیگری که در راه است. گفتگویی هم در صفحه یک روزنامه آرمان منتشر شده با محسن دعاگو روحانی که منتقد دولت احمدی نژاد هست و ایشون گفته که باید ترمز تندروها رو کشید. مخالفت با بنزین 5000 تومانی هم خبر دیگری هست که در صفحه یک روزنامه آرمان به چشم می‌خوره.
از روزنامه بهار چه خبری دارید امروز؟
روزنامه بهار در عکسی که خودش ادعای تازه غلام حسین الهام سخنگوی دولت رو منتشر کرده که گفته پروژه سقوط دولت شکست خورده و البته ایشون اشاره کرده که با حمایت رهبری این پروژه طی 8 ماه اخیر با شکست مواجه شده. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه بهار هست مهلت 10 روزه به وزیر کار برای برکناری سعید مرتضوی هست. مدیر عامل شرکت هواپیمایی هما هم گفته که هیچ پروازی به سوریه نداری.
گذشته از این که این خبر تیتر یک روزنامه اعتماد هم شده، چه مطالب دیگری در روزنامه اعتماد به عنوان تیتر در صفحه اول انتخاب شدن؟
روزنامه اعتماد در صفحه یک خودش عکسی از آقای احمد توکلی و علی مطهری رو منتشر کرده در صحنه علنی مجلس و از قول محمد رضا با هنر نوشته که با تصمیمات احمدی نژاد سنگک 15000 تومان خواهد شد. نشانه مخالفت هایی است که مجلس با اظهارات احمدی نژاد از خودش نشون داده. خبر دیگر هم قول شستا به بورس خواهد آمد و یک گزارش همین روزنامه منتشر کرده درباره گرداندن جوانان نابهنجار در پایتخت.
روزنامه جام جم عکسی منتشر کرده از ضرب و شتم یک متهم به زورگیری از سوی دو مأمور ویژه نیروی انتظامی.
بله، این عکس یک روزنامه جام جم هست و در خبری هم که این روزنامه منتشر کرده نوشته که 100 نفر به اتهام زورگیری بازداشت شدند. تیتر دو این روزنامه هم گزارشی هست در این باره که سازمان بیمه سلامت با گذشت 3 ماه هنوز فقط روی کاغذ وجود داره.
اسامی 300 بدهکار بانکی را معرفی کنید تیتری است که جهان صنعت زده، در حقیقت نقل قولی است از نامه دادستان کل کشور به محمود احمدی نژاد.
بله، این روزنامه نوشته که آقای غلام حسین محسن یجی پس از اظهارات اخیر آقای احمدی نژاد گفته که اون 300 نفری رو که شما مرتب تکرار میکنین لطفاً اسامیشو بدین تا ما پیگیری قضایی بکنیم. عکس یک این روزنامه هم به صحنه علنی مجلس و دو پیشنهاد مجلسی ها برای مقابله با اظهارات آقای احمدی نژاد اختصاص پیدا کرده و یک خبر هم منتشر کرده درباره صدور کارت هوشمند ملی برای تمام ایرانیان تا سال 95.
یکی از تیترهای روزنامه تهران امروز این هست که رونمایی از نیمه پنهان افزایش یارانه ها.
این استراتژی هست که به نوشته روزنامه تهران امروز مجلس در پیش خواهد گرفت برای مقابله با وعده های تازه آقای احمدی نژاد. یک گفتگو هم این روزنامه منتشر کرده با مهدی طباطبایی یکی از روحانیونی که در تهران هست درباره رواج دروغ در کشور.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، با ما بمونید تا چند لحظه دیگه، تقریبا نیم ساعت دیگه باز با شما روزنامه ها رو مرور خواهیم کرد.
متشکرم آقای حسینی، حتما با شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
شنوندهی به نام جواد از بجنورد برای ما نوشته باید به سردمداران ایران گفت اینقدر به روزها دلگرم نباشید، چون روزی میرسد که روزها پشت شما را هم مثل بشار اسد خالی خواهند کرد. شنونده‌ای که فکر میکنم از میان دوستان بازنشسته است نوشته امروز به بازنشستگان خیلی سخت میگذره، برای زندگی فقیرانه و حتی رفاه کوچک ما هیچ کس قدمی بر نمیداره، غافل از اینکه خودشان هم روزی بازنشسته خواهند شد. در اینجا سری به جهان ورزش خواهیم زد در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
در آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، شکست 1-0 سپاهان صدرنشین مقابل مس کرمان از مهمترین نتایج هفته 18 بود و همچنین توقف پرسپولیس در ورزشگاه آزادی. یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوش‌ها پس از نخستین تجربه خود روی نیمکت رهبری پرسپولیس به شبکه صدا و سیما گفت:
بعد از اینکه گل اول خوردیم میتونستیم گلای بعدی رو هم بزنیم، ولی متاسفانه توپمون تبدیل به گل نشد
و بازی 2-2 مساوی شد تا پرسپولیس به رده 13 برود و نفت آبادان یکی مانده به آخر. در جریان این بازی توپ مسابقه هم ترکید و مسابقه چند ثانیه متوقف گشت تا توپ تعویض شد. بازی تیم ته جدولی گهر درود در انزلی هم با ملوان 1-1 مساوی شد. سپاهان صدر جدولی هم در کرمان با 1 از مس کرمان شکست خورد و راه‌آهن با همین نتیجه بازی را به نفت تهران واگذار کرد. زوباهن در اصفهان 1-0 بر سپاسی شیراز پیروز شد و سبای قم پیروزی پرگلی را در برابر پیکان تجربه کرد، 4-1. فولاد خوزستان هم در اهواز به تساوی 2-2 رضایت داد. دو بازی باقی مانده از هفته 18 لیگ برتر امروز برگزار می شود. در کرج سایپا مقابل تراکتورسازی تبریز و در بندر عباس آلومینیوم هرمزگان تیم رده 15 مقابل استقلال بالانشین. اکبر میساقیان سرمربی تیم آلومینیوم هرمزگان به تلویزیون بندر عباس میگوید:
میدونیم که باید تیم بازی داریم که هر نوع بازی بلده از تاکتیکی. اونا هم میان ببرن چون صدر جدولن، ما هم ببریم چون ته جدولیم.
و برای امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال این بازی سخت است.
بازی بسیار سختی رو داریم. خب ما تیممون هم داره روز به روز بهتر میشه و مشکلاتی که در نیم فصل اول داشتیم تا حدودی برطرف شده.
و مسئله‌ای به نام بازوبند کاپیتانی میان جواد نکونام و فرهاد مجیدی به گفته سرمربی آبی پوچان وجود ندارد.
یه نشستی دیگه با آقای فتح‌الله‌زاده داشتن که تقریبا مشکلات برطرف شد. آقای نکونام نه مشکلش آقای مجیدیه نه مشکلش بازوبنده.
رئیس فدراسیون بین‌المللی کشتی اساسنامه جدید فدراسیون کشتی ایران را نپذیرفت و به گزارش خبرگزاری مهر احتمال تعلیق کشتی ایران پابرجاست. رافائل مارتینتی رئیس فیلا به گفته عضو کمیته انضباطی این فدراسیون از اصلاحاتی که در اساسنامه فدراسیون کشتی ایران شده راضی نیست و اگر مشکلات برطرف نشود خطر تعلیق کشتی ایران وجود دارد. یکی از مسائلی که مورد توجه فیلا قرار دارد عدم دخالت مقامات دولتی در عزل و نصب رئیس فدراسیون است.
سخنگوی وزارت نفت روز دوشنبه از احتمال فسخ قرارداد فاز 11 پارس جنوبی بین ایران و چین خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نیکزاد رهبر در این باره گفت با چین برای توسعه یک میدان دیگر گازی به جای پارس جنوبی توافق شده است. بکتاش خمسه‌پور:
این قرارداد در سال 1388 برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی منعقد شده است، میدانی که حدود 8% ذخایر گاز جهان را در بر دارد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در این باره می نویسد چین سالهاست هدف داشته از طریق پر کردن خلأ سرمایه گذاری ناشی از خروج شرکت‌های غربی روابط اقتصادیش با ایران گرفتار تحریمات را تقویت کند، اما ایران چین را به ناکامی در اجرای تعهدش و تأخیر تعهدات قراردادیش متهم کرده است. پارس جنوبی یک میدان عظیم گاز طبیعی دور از ساحل که ایران و قطر به طور مشترک از آن بهره برداری می کنند، حاوی حدود 14 تریلیون متر مکعب گاز است و ایران در نظر دارد از پروژه فاز 11 جهت انباشتن نخستین کارخانه مایع سازی گاز طبیعی خود استفاده کند. خبرگزاری مهر شرکت ملی مواد نفتی چین CNPC را که خبرگزاری فرانسه بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده نفت و گاز غول آسیایی یعنی چین خوانده، طرف قرارداد برای این پروژه نام برده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه ایران سال گذشته یک قرارداد 16 میلیارد دلاری با چین را برای توسعه میدان گازی پارس شمالی به حال تعلیق درآورد و اعلام کرد تصمیم درباره اجازه دادن به چینی ها برای توسعه پارس شمالی بسته به عملکردشان در توسعه پارس جنوبی است. به گفته سخنگوی وزارت نفت ایران در صورت فسخ قرارداد پارس جنوبی توسعه این میدان گازی فراساحلی به پیمانکاران ایرانی داده خواهد شد. علیرضا نیکزاد رهبر با اشاره به ریسک بالای مربوط به اکتشاف فراساحلی افزود، طرف چینی اظهار تمایل کرده است که در توسعه فاز 11 پارس جنوبی مشارکت نداشته باشد. وی ادامه داد از این رو به زودی یک میدان جدید گازی در خشکی که توسعه آن ریسک کمتری دارد به چینی ها معرفی می شود. شرکت های عمده غربی چون توتال فرانسه و قول انگلو هلندی شل که در پارس جنوبی فعالیت می کردند بین سالهای 2007 تا 2010 میلادی پس از اعمال تحریمات بین المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران، ایران را ترک کردند. ایران که پس از روسیه از گسترده ترین ذخایر گاز طبیعی جهان بهره‌مند است می گوید با واگذاری بسیاری از